بسم الله الرحمن الرحيم. السفر الأول وهو الذي من الخلق إلى الحق في النظر إلى طبيعة الوجود وعوارضه الذاتية وفيه مسالكه. المسلك الأول في المعارف التي يحتاج إليها الإنسان في جميع العلوم وفيه مقدمة وست مراحل. خب حالا داره باره در مقصود میشه سفر اول. به اجمال در باره اسفار اربعه عرضی تقدیم داشتیم. بعد حالا مشاهده میفرمایید که در سفر اول که می فرمان اگر این مقدار نزدیک تر بفرمایید اون آقای ها جسد. حالا ملاحظه می فرمایید که در سفر اول که از خلق من الخلق الى الحق است که انا به سوی واسطه در اثبات می رویم که برهان لم را که برهان علم در واسطه اثبات فقط از معلول به علت و لم از علت به معلول حرف منطق منظوم خوندی برهانون ها به لم و این قسم علم من العلت بالمعلول لم و عکسه انون و لمون اوسق و احول و اسبق و احول اعطاء الیقین اوسق. حالا اینجا دنبال واسطه در اثباتی. واسطه در اثبات میدونید که علم‌آور همینقدر اهمی از این که واسطه از علت معلوم یا به عکس. بالاخره صغرا و کبرا که ترتیب میدهیم میخواهیم از حد وسط اثبات اکبر برای اصغر محمول برای موضوع در نتیجه بشه. این واسطه علم‌آور هست، حالا چه برهان لین چه برهان این. و ما در این سفر اول به دنبال واسطه در اثباتی. بعد کم کم میبینیم که واسطه در اثبات تقسیم میشه و میرسد به اون واسطه حقه و اون میشود معرفت نفس که من عرف نفسه و فقط عرف ربه. خودش از هر چیز به خود نزدیک تره و ما از هر کجا بخواهیم شروع کنیم نزدیکتر از خودمون نداریم. از خودش شروع میکنه. باز عرایز دیگری در پیرامون این فرمایشات جناب آخوند که حالا یه مقدار کتاب هم پیش بریم به زبان آخوند آشنا بشویم، اینها مسائل که پیش آمده باز ارجاع داده میشه به عنوان تذکره یادآوری میشه، عرایزی تقدیم میشه. حالا در سفر اول من الخلق الى الحق جناب آخوند داره حالا روشی که برای کتابش در نظر گرفته تبویب فرمود داره پیاده میفرماد. ابتدای این کتابش فرمایش ایشون به سرنوشت همان اسم گذاری کتابه. دیدید آقا در شواهد ربوبیه فرمود که در حکمت متعالیه و فرمود در کتاب اسفارمون با اینکه حکمت متعالیه همان اسفار هست، یه نظر شریفشون چی بود، چه نظر داشتن، میخواستن چگونه کتابها رو تبیب کنن، به چه صورت اینها رو تعریف بفرماین، نظر شریفشون، بعد منصرف شدن و همه رو به صورت حکمت متعالیه به نام اسفار در آوردن، یک جا کردن. بعد نشده که مثلا اون لفظ رو در اونجا تصحیح کنه و به صورت خواسته خودش در بیاره. مونده از این گونه کارها برای یک انسان مؤلف و چنین تألیف با اون مشکلات و اون هم اون زهد و به خود پرداختن و اون نحوه عبادات بدنی عجیبی مرحوم آخوند داشتیم و پیش میاد این حرفا. الان در ابتدا هم که اینجا وارد میشه راجع به تبویب کتابش، باز همین هر پیش میاد. الان درز میرسانم، عبارت التفات میفرمایید: از سفر الاول و هو الذی من الخلق الى الحق فی النظر الى طبیعت الوجود و عوارض ذاتیه و فیه مسالک و المسلک الاول فی المعارف التی یحتاج الیها الانسان فی جمیع العلوم و فیه مقدمتون و ست مراحل، که کتاب ما داره ستت مراحل که غلطه چون مفردش مرحله است دیگه. فی سلاسن و سبعت بعده ذکر انس به عکس مشتهرا، ست مراحل. خب حالا فرمود المسلک الاول فی المعارف التی یحتاج الیها الانسان فی جمیع العلوم و فیه مقدمتون و ست مراحل. عرض کردیم که اسفار 11 مرحله است و 10 موقف است. بعضی از دوستان دیروز فرمودن که شما گفتی 10 باب نفس، نوشته نگاه کردیدم نوشتم که 11 باب، اما گفتم 10 باب. و 11 باب است که بعد در باره ای اگر یاد داشت دارید، خبت زبان از بنده بود، سبک لسان بود. عرض کردم 11 مرحله، 11 مرحله، 10 موقف، 11 باب. بله خیلی خوب، ما هم میخوایم عرض کنیم که مسلک ثانی و ثالثش کجا میشه. بله، حالا اینجا میفرماد که المسلک الاول فی المعارف التی یحتاج الیها الانسان فی جمیع العلوم و فیه مقدمه و ست مراحل. بعضی از عازم، از بزرگان، آقایان، ایشون ست رو عشر کردن و عشر و مراحل. خب عشر و مراحل که درست نمیشه، که چه چیزی ایجاب کرده که فرمودید عشر و مراحل؟ اون مرحله جواهر و اعراض هم، مرحله 11 هم جواهر و اعراض هم، اون هم که از خلق به حق است، اون هم در همین مسائلش عمده. عرض کردم که هرچند در هر مجلدی هر قسم از این 4 سفر مسائلی داریم، منتها جناب آخون مثلا باید گفت به لحاظ غلبه و حسب غلبه مسائل فلسفی جلد 3 در الهیات اخصه عمده مسائلش از حق، فی الحق، الی الحق است. و 4 عمده مسائلش من الخلق، فی الخلق، الى الخلق است، که از مبدأ تا معاد انسان را بیان می‌فرماید. و عمده مسائل 11 مرحله از خلق به حق است. و در هر یکی از این مجلدات میبینیم که مسائل دیگر هم هست. لذا اینها رو اگر بخواهیم هر سفر را با هر مجلدی تطبیق بدهیم، چنان که خیلی از آقایان از بزرگان این کار را کردن، مردم کار آزموده، دوره ها اسفار گفته و استاد بودن، استاد آقایان اساتید بودن، اینها به بیانی تطبیق دادن، اما باید نظر شریفیشون رو حساب غلبه در مسائل باشه. الا هر مجلدی عرض کردم که همه مسائل را داراست. خب حالا اون بزرگوار بعضی از بزرگان در نسخهشون دست بردن کردن عشر مراحل. عشر مراحل جواب و اعراض هم که مرحله یازدهمه، این چی شده و چرا عشر مراحل کردن؟ افتادن در کار در این تقسیم و تنظیم آخون که فرمود که فیه مسالک، حالا اقل جمع نحوی باشه، بله باید سه مسلک باشه، اقل جمع منطقی و حکمی باشه، لا باید لااقل دو تا بوده باشه که اطلاق بله قیاس مؤلفان من غذایا دیگه میدونیم که با دو قضیه صغرا کبرا میشه، اینجا جمع به معنای تصنیعش این آقایون فراوان دارن. حالا این مسلک اول که دارید میفرمایید بنابر فرض این نسخ که هست ست مراحل، خب حالا شش مرحله آمدیم به مرحله هفتم قبر و فعل و بعد رسیدیم مثلا مرحله جواهر و اعراض و رسیدیم دهم در اتحاد عاقل و معقول و از هفتم به بعد، بعد اینها رو که دارید این ست مراحل رو میفرمایید فی المعارف التي يحتاج اليها الانسان في جميع العلوم، اون هم که همین طوره، در جواهر و اعراض همین طوره، به خصوص اتحاد عاقل معقول این طوره، چی جور داشت تقسیم میفرمود و دیگه کتاب بزرگ و فکر زیاد و کتاب های دیگر و تدریس و جهات دیگه اینها، و چه در نظر داشتن که میخواستن مسلک مسلک این مراحل رو تقسیم کنن، همین مسلک اول اسم برده شد اونم با این استراب، و مسلک دوم و سوم در کتاب اسمی از اونیز که حالا رسیده به مرحله هفتم المسلک و ثانی، مثلا چطور بعد بگیم هفتم هشتم نهم اینها از هفتم به بعد تا بیاد مرحله یازدهم اینها مسلک دوم باشن، بعد مسلک ثالث بوده باشه جواهر و اعراض، اجمالا زبان نداره کتاب و به سرنوشت همون تسمیه هست. و این نسخی که داریم بعضی ها در دست اساتید بزرگی در محضر اونها تصحیح شده، خونده شده، مثل مرحوم جلوه حواشی، که از حواشیشون به خط یکی از شاگرداش مثلا پیش من مرحوم میرزا حسن شاه آل تومه، سید حسن شاه آل تومه و حواشیشون، اسفاریشون با خطیشون، حواشیشون پیش بنده است، از مرحوم استادم و آقایان دیگر هست، اینها نسخ خطی چاپی اینها که فراهم کردیم داریم، و از مرحوم آقای آشتیانی و آقایان دیگر اینها همه بله به همین صورت، بعضی ها عشقش کردن و بعضی هم نتونستن، یعنی نشده مثل همون اسم گذاریه که به همین صورت گذشتن. خب حالا این جنبه مسائل علمی کتاب، خیلی اما کتاب تنظیم بشه و تصحیح بشه باید که یه چنین تعلیقی را مرقوم بفرمایید، یه چیزی باید اینجا تحریر بفرمایید که کتاب در این تقسیمش، تنظیمش به این سرنوشت مبتلا شده. و نسخ هم که از حالا بعدها انشالله ملاحظه میفرمایید برز میرسانیم، یک چنین کتاب بزرگ این حرفها را داره، پیش میاد در گویا در مرحله دهم اتحاد عاقل و معقول، که این کتابایی که چاپ شده بعضی از نسخ خطی داریم که یک فصل داره، اصلا اون فصل به کلی در این چاپ شده ها نیامده، و در بعضی از خطی های دیگر هم یک فصل کتاب اسقاط شده. و علاوه بر این باز تقدیم و تأخیرها و کم و زیادها، نشیب و فرازها در اسفار از جهت تنظیمش، تبویبش، عباراتش ملاحظه می‌فرمایید و باید جناب ایشون رو معذور بدارید که یک چنین کتاب فکری بدین عظمت و با اون همه تعلیفات دیگر و اوضاعی که از خودشون نقل فرمودن در ابتدای کتاب اینها پیش میاره و با اون زهدش و قدسش که معروف است تو زبان زد و تو تذکره ها کیف کان پیش میاد هست این حرف ها، تنها اختصاص بیشون نداره، ولی دیگران هم دارن در کتاب هاشون در فنون ادیده گوناگون این حرف ها هست. عنوان فقط همین محض تذکر که بعدها به انتظار مسلک دوم و سوم نباشید. خیلی از سفر الاول و هو الذی من الخلق الی الحق فی النظر الی طبیعت الوجود و عوارضه. نمیدونم که ذهن شریف شما مسبوق باشه به مکاتباتی که بین دو بزرگوار جناب سید احمد کربلایی و جناب کمپانی شده رضوان الله علیهما و مرحوم علامه طباطبایی هم محاکماتی بر این دو تا مکاتبه، حواری که بین این دو بزرگوار شده به صورت محاکمات فرمایشاتی داره که اگر نظر شریفتون باشه برخورد فرمودید، ما اون مکاتبات و با اون محاکمات مرحوم حاجی آقا رو که خودشون به بنده تذکر دادن، بنده که اطلاع نداشتم، از ایشون گرفتم و استنساخ کردم و در تصحیح اونها هم خیلی زحمت کشیدم و به خود ایشون خیلی زحمت دادیم و از آقایان دیگر که نسخه اصل مکاتباتم خدمتشون بود آقایی فرمودم، اجمالا این مکاتبات را و محاکمات مرحوم آقای طباطبایی را تصحیح کردیم و عرض کردم خیلی هم زحمت کشیدیم. بعد آمدن برای یادنامه مرحوم آقای قدوسی فرزندانشون تشریف آوردن که به ما مقاله بدی، جزوه بدی برای یادنامهش. گفتیم جناب آقای قدوسی، شهید قدوسی رضوان الله علیه، بهترین مقاله اینه که بنده به جای اینکه از خودم چیزی تقدیم کنم، ارزشی هم نداره، این کار انجام شده و حاضر شده که خدمتشون تقدیم کردم در اون یادنامه مرحوم قدوسی، مکاتبات و محاکمات مرحوم علامه طباطبایی همه یک جا چاپ شده. بله، غرضم اونجا اون مکاتبات را که میخوانی یه جمله فرمایشی اون سید احمد کربلایی داره. اون یک آدم عجوبه‌ای بود، سید احمد کربلایی، دو تا سید احمد کربلایی، یکی سید احمد کربلایی اصفهانی ایشون این آقاست، یکی سید احمد کربلایی کشمیری. سید احمد کربلایی کشمیری شاگرد مرحوم قاضی بود، مرحوم حاشد علی قاضی، و مرحوم سید احمد کربلایی اصفهانی ایشون استاد مرحوم قاضی حاشد علی قاضی بود. یه سید احمد استادشون بود، یکی هم شاگردشون بود که بنده خودم در اشتباه بودم، ندونستم این دوتا بزرگوار را. از جناب آقای آملی رحمت الله علیه سوال کردم آقا این سید احمد کربلایی اصفهانی که مرحوم آقای طباطبایی فرمود دو تن از اساتید ما در اون محاکمه، فرمود نه خیر، اصلا ما او را ندیدیم، یعنی فرمود ما، یعنی من، مرحوم آقای طباطبایی، چون همه در محضر آقای قاضی بودن، فرمودن اصلا ما سید احمد کربلایی رو ندیدیم اصلا، و این سید احمد کربلایی که معاصر ما بود، ایشون با هم بودیم، از رفقای محفل ما بود که از شاگردای مرحوم قاضیه، و خدا رحمت کنه آقای طباطبایی رو و آقای آملی رو، مرحوم آقای آملی، بنده در حضورش بودم که مشافهتم به من فرمود آقا ایشون آدم عجیبی بود که همون وقت که ما در نجف بودیم، در محضر جناب آقای قاضی بودیم، تعبیر مرحوم آقای آملی به بنده این بود که فرمود ایشون در همون وقت مکاشفاتی داشتن و خیلی آدم مرتاض به ریاضت کش بودن، علاوه بر مقامات علمیشون فرمود همون وقت مکاشفاتی داشتن و حالات خوشی داشتن. باری بنده عرضم حالا حرف آورده خواستم فرمایشی از سید احمد کربلایی در اون مکاتبات میخوانید، این را الان در خاطر داشته باشید که جناب سید احمد کربلایی فرمودن جناب آخوند در ابتدای اسفار راجع به وجود که مساوق حق است و حقیقت نظامی هستید، تعبیر شریفشون اینطور که در ابتدا خوش پیش نیامده، خوب پیش نیامده، ولیکن در بعد در بحث علت و معلول اونجاها جبران کرده، اونجاها حق مطلب را ادا کرد و خوب پیش آمده. این مطلب را در خاطر داشته باشید تا بله یواش یواش انشالله اون و دولت توحید قرآنی انسانی اسلامی اون واقع خودش رو نشان میدهد و ها پله پله آرام آرام بله حالا روزی روز به روزه، ولی این در خاطر داشته باشیم تا ببینیم که جناب سید احمد کربلایی در اون فرمایشش چه میفرماید. و الان میشه که نظر شریفشون رو تقریر کنم به عرض برسانم؟ اجازه بفرمایید یه مقداری پیشترک بریم و باز اینها عنوان میشه، دست بر نمیداریم. از سفر الاول به هو الذی من الخلق الی الحق فی نظر الی طبیعت الوجود و عوارضه ذاتیه، درباره طبیعت وجود، سرشت و حقیقت وجود، طبیعت وجود عینی خارجی یا طبیعت وجود مفهوم، مفهوم وجود اونطوری که مثلا در شفا خوندیم، الهیات شفا مرحوم شیخ شروع کرده که بله مفهوم وجود را، این معنا را در ذهن تثبیت کردیم و ادراکش کردیم و معنیش هم اولی بدیهی، ثم آمدیم این طبیعت وجود را، این حقیقت وجود را، این مفهوم وجود را در وعاء ذهن خودمون، این معنا را که فهمیدیم، بعد آمدیم گفتیم که در خارج موجود منقسم به دو قسم است، مثلا شعر مرحوم خواجه طوسی که موجود منقسم به دو قسم است نزد عقل، یا واجب الوجود و یا ممکن الوجود، اون وقت میاد اقسامش رو میفرماد. خب این که موجود منقسم به دو قسم است، موجود منقسم به دو قسم است نزد عقل، یا واجب الوجود و یا ممکن الوجود، اینی که جناب خواجه میفرماد مطابق بحث مشام میفرماد، این یا واجب الوجود و یا ممکن الوجود، این تقسیم الان آمدیم وجود را موجود را گفتیم این واجب این ممکن، یک قسمش اون یک قسمش این، این تقسیم آمده روی چه؟ روی مفهوم وجود، روی اینی که در ذهن خودمون وجود را بعد در خارج یا واجب الوجود و یا ممکن الوجود. این یه هر و مشا فرماشون این تو و این طبیعت الوجود که اینجا می فرماید تا به هر دو را دارد و کم کم باید بیاد مفهوم بشه این و بشود یک حقیقت خارج، و این یک حقیقت خارج دیگه یک حقیقت خارج است و برسیم بدینجا که ببینیم خداست دارد خدایی می کند با همه کسرات، کسرات رو مقهور می‌بینیم و خداست دارد خدایی می‌کنه و و میبینیم هو فی السماء الهون و فی الارض اله، با ظهور دولت الوهیت که اگه مسبوق هستیم به تمهید و فسوس و مصباح و کتاب ها اینها خوندیم که چه بهتر، اگر نه که در کتاب باز بحث الوهیت میاد، الله چیه و یکی از اسمای ذات غیب الغیوبیه چی میخواد قرآن کریم، و الوهیت رو میآوریم به ربانیت میکشانیم که الحمدلله رب العالمین، الله میشود رب، الوهیت میشود ربانیت، الوهیت میشود ربوبیت. بله اینطوری میشه و روشن میشه. خیلی خوب، بعد حالا الان که راجع به طبیعت وجود بخوایم صحبت کنیم، فعلا در تلیعه بحث در مفتتح کتاب تاب هر دو قسم را دارد و بسیاری از مسائل میشود مسائل مشائی برگشت میکند، بله به همون موجود منقسم به دو قسم است نزد عقل، و میرسیم به بسیاری از مسائل که میبینیم این تقسیم پیش به این صورت برای تعلیم و تفهیم و تبویب کتاب و چیز اینها به کار میاد، ولیکن میرسیم به موضوع بحثی که به عنوان موضوع حق است نه ذهن، حق خارج، الرحمن خارج، و موضوع بحث وجود است که یسابق الحق، چه بفرمایید وجود چه بفرمایید حق، و اگر تعبیر دیگر لفظ دیگر عرض کردیم داریم. این آقایون گفتن ما به از این دو لفظ نیافتیم و خوب ادا میکنه، ولی به خصوص که خیلی ها دنبال حق را گرفتن، عرض کردم مثل صدرالدین قونوی و قیصری اینها و فارابی که بحث حق را پیش آوردن، اینها برای متن عالم لفظ حق را عنوان کردن برای تبکیت سوفسطایی، چون اونها حق را منکرن دیگر، میگن حقانیتی نداریم، نظام هستی حق نداریم که حرفش زده میشه. اینها یافته های ماست، خیالات ما و نظرهای ماست، اینجور چیزها حرفایی که دارن. خیلی خوب، بعد میاد میرسیم به موضوع بحثی که میشود الحق، الوجود، متن اعیان، محض خارج، خود خارج، و به عبارت اخرى از عارف بفرمایید که موضوع بحثتون چیه، مثلا با یه اشاره میگوید خدا، نه اونطور تو ذهن موجود مثلا منقسم به دو قسم است، اینها اینطور نه، این بحث مشیاست. برای تعلیم و تعلم خوبه، برای پروراندن اذهان اینها رو بالا آوردن خوبه، و به جای باید برسد که ببیند بله اون اله خارج عین و فی انفسکم آلن فی دنوه دانن فی علوه و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و اسمای دیگر و الی ما شاء الله ان الله تجلا لخلقه فی کتابه ولکن هم لا یبصرون و الی ما شاء الله اسمای دیگر، برسد به جایی که میبیند به حق الیقین، بالاتر از علم الیقین، بالاتر از عین الیقین، به حق الیقین میبیند خداست دارد خدایی میکند، به اینجا برسد. خب خیلی خوب، حالا اینها را الان در تلیعه گفتار با عنوان یه فهرست مختصری، حالا طبیعت الوجود، حقیقت وجود و عوارض او، عوارض ذاتی او، شما این متن وجود خارجی را بخواید عوارض ذاتی اونی که عارض ذاتی وجود شده به خود وجود، هیچ واسطه ای نخورده به خود وجود عارض میشه، عوارضی هست که با واسطه از ذاتی نی، و سوال کنیم که عوارض وجود چی باید بوده باشه، با یه فعل جمله تأمل با سوابقی که داریم، آشنایی در این مسائل که داریم، میبینیم اول چیزی که به وجود برخورد کرده این که من و تو، به فرمایش شبستری در گلشن راز، من و تو یعنی ماهیات یعنی کسرات، من و تو عارض ذات وجودیم، مشبک های مرآت وجودیم. بل این یه حقیقت است که مشبک تعبیر میکنم به جداول، بله، شعب، شؤون، مظاهر، مجالی، گوناگون تعبیرات دارن، اشاره میکنن به یک حقیقت و میبینن که بله من و تو ماهیات، این ماهیات عارض ذات وجودن که این حقیقت را تکثر دادن بدون امتیاز و بینونت، به صورت بینونتی که هازا و زاکه راه نداره. هازا و زاکه جدا را طبیعی میگوید، اما الهی نمیتونه بگوید، که الهی به برهانش میگوید به یدهی ملکوت و کلشه راه نداره که بینونت بوده باشه، جدایی اونطوری نمیشه. همونطوری که حضرت وصی علیه السلام فرمود که بله که بینونت وصفیه، بله، نه بینونت به صورت عزلت باشه، وصفیه، بینونت وصفی، بله، به چه نحوه؟ به حد این موصوف نیست. نفس ناطقه چشم نیست، نه جدایت چشم باشه، نه چشم بریده از او بوده باشه. وصف حدیت را، محدود بودن را که چشم داره از او جدا کنید، هاشا و کلا که او در چشم باشه، در سامعه نباشه، در قوای دیگر نباشه. ان نفسوفی وحدتهی کل القواز، در این حال که هیچ یکی از اونها نیست، به این معنا محدود در اون حد نیست. بینونت به صورت عزلت نباشه، به صورت وصف باشه. این وصف چیه؟ وصف نقص. حد را از اونها برداری که من ورای محیط با ممکنات، با کلماتش، با مخلوقش عرض کردیم چه نحوه تمایز دارن؟ تمایز را به دو قسم کردیم، گفتیم تمایز تقابلی و تمایز احاطی. تمایز تقابلی هاشا و کلا که این خدا و این خلق، ما دیگه خلق مستقل، موجود مستقل نداریم، راه نداره. اینها رب دارن، رب العالمین، و رب العالمین بالا سر همهشون هست، بالا سری که به اون معنایی که بنده و جناب عالی متوجه میشویم، بالا سر، بالا سر جدایی عزلت و اینطوری که نیست شاخاکی. خب حالا بینونت، این تمایز، تمایز تقابلی نیست، مثل زید و عمرو با هم دارن، تمایز احاطی، محیطی و محاطیه. مثل اینکه نفس ناطقه از چشم تمایز داره، چه نحوه تمایز؟ به صورت عزلت میفرمایید؟ نه. بحث درباره چیه؟ در چه موضوعی بحث میفرمایید؟ در موضوع چشم زید. مگه زید غیر از چشمشه؟ چشم اگه از او جداستش، در این حال که از او جدا نیست، بله میفرمایید زید و چشم زید، یه همچه تمایزی، تمایز محیطی و محاطی، تمایز بینونت و تقابلی در اینجا راه نداره. اول چیزی که عارض می شود من و تو، این جداول، این امواج، این حیات، حدود، عارض این بحر وجود می شود بدون اینکه از او بریده و گسیخته بوده باشند. این ماهیات عارض می شود که ماهیات را میایید در کتب عرفانی و در همین کتاب گاهی تعبیر می‌فرمایند به اعیان ثابته. عرفا تعبیر می‌کنند به اعیان ثابته و حکیم تعبیر می‌کند به ماهیات، و باز اینها بیشتر بحثش میشه، حرفش میشه، و تحقیقاتی که در کتاب در پیش داریم، چون می‌خوایم کتاب خود پیش برویم و معطل نشویم، خود کتاب همه مطالب رو عنوان میکنه، اینها در پیش هست و عنوان میشه. الان به همین اندازه به خاطر شریف داشته باشید که عوارض ذاتیه مثل اعیان ثابته و ماهیات، و اگه تو کتاب ها میخونید اعیان ثابته از صور علمی اشیاست، در سوق حق، در مقام احدی منافاتی با این حرف ما نداره و هر دو یک حرف رو میزنیم، منتها باستر میشه، روشن میشه. اعیان ثابته صور علمیه اشیا هستند، در سوق ذات ربوبی در مقام احدی امتیاز وجودی ندارند، در مقام واحدیت در عالم شهادت مطلقه از یکدیگر تمایز پیدا میکنند. این اعیان ثابته، این ماهیات اولین عارضی هستند که به ذات وجود، به این بحر بیکران هستی عارض میشوند که کثرت پیش میاد. بدون کثرت نمیشه. رب مطلق بی مظاهر معنا ندارد، راه نداره، نمیشه. یه توهمیست و خیالی میکنه. و میرسیم به عوارض ثانوی. عوارض ثانوی که برای وجود این همه این معقولات ثانیه رو که میآوریم، وحدت را، کثرت را، امور دیگر را، معقولات ثانی. میدونیم معقولات ثانی فقط عارض میشود طبیعت رو، مفهوم رو، حقیقت رو در وعای ذهن. در خارج که معقول ثانی عارض اشیا نمیشه، معروضات نمیشه. به خلاف اون اعیان ثابت ماهیات که میشود هم مفهوم وجود را، ذات وجود را در وعای ذهن عارض بشه و در خارج که روشن عارضش هست که او را به صورت کثرت در آورده است، مظاهر و مجالی در آورده است. و هو الذی من الخلق الی الحق فی النظر الی طبیعت الوجود و عوارضه الذاتیه و فیه مسالک المسلک الاول فی المعارف التي يحتاج الیها الانسان فی جمیع العلوم. چون آقا تصدیق می‌فرمایید که همه علوم عیال علم الهی به معنای عام، برای اینکه موضوعات همه در این علم باید ثابت بشه، موضوعات در این علم ثابت میشه، بحثش گفته میشه، حقیقتش، تار و پودش روشن میشه. بعد میبینید که در شعب دیگر، در علوم و فنون دیگر، این موضوعاتشون که در این، چون علم به احوال اعیان موجودات، اعیان موجودات، یا آقا که گیاه شناسه و نبات چیه، او کاری نداره که نبات چیه، او باید در عوارض تاریش، احوالش، مسائلش، یا آقای طبیب انسان من هو و ما هو و طبیب کاری بهش نداره، عوارض تاریه بر او را و اون بیتار راجع به حیوانات همینطور و اون دیگری در تمام علوم و فنونش، اینا همه موضوعاتشون باید که در این علم محقق بشه، مشخص بشه، معلوم بشه و اونها راجع به احوال و عوارضی که تاریه بر اون موضوعات است بحث بنمایند. و باز علاوه بر این جهت وجوه دیگر هم میبینیم که دیگران محتاج به این علم هستند که باید در اینجا تحقیق بشود، روشن بشود. مثل علم منطق که همه علوم بدون احتیاج دارن، که میزان و معیار علوم کسبیه و میزان و معیار مطلق علوم و حقایق، اینها میرسیم به خود انسان و میرسیم به خود کتاب الله. بله، حالا اینها در کتاب پیش میاد، الان بیش از این معطل نشیم. المسلک الاول فی المعارف التي يحتاج الیها الانسان فی جمیع العلوم و فیه مقدمه و ست مراحل. الان داریم همینجور عبارت رو میخونیم دیگه. حالا مقدمه در تعریف فلسفه، ما لفظ فلسفه که فلسفه چیه؟ فلسفه رو بردارید به جاش بگذارید حکمت، الحکمت و ماهیه. فلسفه چیه؟ حکمت چیه؟ ایشون فرمودن حالا فلسفه، چون این لفظ رایج هست و کلمه فلسفه مثل کلمه دکتر الان زمان ما هست. دکتر یک واژه، یک لفظ آقایان اهل فرانسه است. دکتر یعنی دانشمند. حالا الان اطلاق دکتر همچی بر دانشمند الهی که نی، دکتر دانشمند، ممکن یک چشم پزشک دکتر هست یا آدم بیدینم بوده باشه و معتقد به ماورای طبیعت نباشه، الا ماشاءالله یه نفر دکتر هم هست، چشم پزشک، خیلی هم موحده، خیلی هم الهیه. فلسفه تو این کتاب‌ها، فیلسوف تو این کتاب‌ها اینطوره، فیلسوف مثل دکتر شده در هست تو کتاب‌ها. فیلسوفی می‌بینید دهری طبیعی، فیلسوفی می‌بینید الهی موحد، مثل کلمه دکتر. و چه بسا از کتاب‌ها فیلسوف رو اسم می‌برن، می‌بینی که منکر معارف و حقایق ماورای طبیعت. و این اشتراک لفظی که در باب مغالطه سهم به سزایی داره، آدم رو به زحمت میندازه، ولی این اشتراک لفظی سبب شده که آوردن اوصاف و احکام اون فیلسوف بیدین رو برای فیلسوف دیندارم آوردن. مثل این که ولی یه دکتری را به اسم به عنوان و سمت و صفت دکتر بشناسه و ببینه که بی عقیدت است نسبت به معارف حقه نظام هستی، و یه دکتر دیگر بگی دکتر دیگه حسابش روشنه، مثل از اینجور حرفا. بله هستن، هر دو قسم هستن. کلمه یونانی هست که الان تو کتاب ها رواج شده به فیلسوف، مثل صوفیه او را ابو ریحان بیرونی ایشون در اون کتاب مالل هندش که دارید، همی چاپ هند چاپ شده در هیدرآباد، دکن چاپ هم شده، صفحه 24ش نگاه بفرمایید. اونجا میفرماید که صوفیه معرب، الان صوفیه را با سات می نویسن دیگه، و خیلی هم درباره اشتقاق صوفیه فرمایشات فرمودن. یکی ده گفتن از صوف است، از پشم است، اینا پشمی نپوشن، چه بو از این فرمایشات. چون به دنبال ریشه حرف اینها نیفتادن، فرمایشاتی میفرماین و حرف حسابی همان است که ابو ریحان بیرونی در مال الهند آورده است که صوفیه با سین هست، همین فیلسوف که اصل یونانیش پیلا صوفا، صوف یعنی صوف حکمت، فیلسوفا محب به حکمت، دانش دوست، دانش پژو، دانش طلب، دانشجو، اینا میگفتن فیلسوفا. و عرب اینا معربش کردن فیلسوف، و میگیم حالا فیلسوف فلسفه. اونجا هم همون صوفیه حکمت با سین آمدن عربی رو معربش کردن، با ساتش کردن، شده صوفیه. و فرقه ای از بیان بیرونی، فرقه ای از مردم مسلمان به دنبال معارف و حقایق، اینها خیلی تشنه معارف و طالب معارف بودن، اینها بعد اینها را به اسم صوفیه، دانشجو، دانش طلب، حکمت خواه، به این گونه امور اینها را لقب گذاشتن و شدن صوفیه. و اون خوباشون خیلی خوب و به فرمایش جناب آخون عوام اون جهله صوفیه حسابشون روشن، علما بزرگانشون خیلی زحمت کشیده، مردم مؤدب با آداب شریعت و مواظب حال خودشون، آثارشون وجوده، خوبن، خوبه. آخوندی نگاه بفرمایی و میبینید در لباس ما چه کارها میکردند، و هم الاماشالله رگ رگ از این آب شیرین باب شور تا در خلایق مینه و تا نفخ شور، به این صورت. حالا بحث فلسفه چیه؟ فلسفه، تعریف حکمت، تعریف فلسفه، اون حرفی رو که نقل کردیم از یعقوب ابن اسحاق کندی، فیلسوف عربه، تو رسائلش داره، رسائلیشون یک جا چند ساله در مصر چاپ شده. در اونجا میبینید که ایشون همون زمان حضرت امام حسن عسکری بود، یعقوب ابن اسحاق کندی، فیلسوف عرب. ولی ایشون همون وقت که در تعریف فلسفه، نمیدونم یادم نیست، پیشتر ها دیده دارم، نمیدونم 8 تا 9 تا تعریف یا کمتر اینجوری ها تعریف درباره فلسفه آورده. یکی از این تعریفات رو آورده که فلسفه ماهی چیه، فرمود الفلسفه تو معرفت الانسان نفسه، و خیلی خوب تعبیریه، و خیلی خوب تعبیریه. به فرمایش اساتید ما رضوان الله علیهم فرمودن که انسان در مسیر عرفان و حکمت باید به جایی برسد که ببیند اون چه خود داشت بیگانه تمنا می کرد و همه رو در خود می بیند، یک در خودی بله، یک جور در خودی ارتقاء وجودی پیدا می کند که بله و کل شیئن احسیناه فی کتاب مبین، اونجور در خود بله، فی امام مبین، کل شیئن احسیناه فی امام مبین، که ضمن همین آیه حدیث رسول الله که صحابه سوال میکنه هازا زاکه زاکه، فرمود نه بعد گفت و فرمود که بله هازایی، اشاره کرد به امیر المومنین که کل شیئن احسیناه فی امام مبین. میشود یک چنین امام مبین و کتاب مبین و ام الکتاب میشود کسی که مرا به هیچ کتابی مکن حواله دیگر که من حقیقت خود را کتاب میبینم؟ به این صورت آخرین مرحله سیر تکاملی انسان آن است به جایی برسد ببیند که اون که خود داشت بیگانه تمنا میکرد، این قوه به فعلیت برسد. المقدمه فی تعریف الفلسفه و تقسیم حل اولا، حالا تقسیم اولا به همین اندازه که حکمت نظری و حکمت عملی، الان همینقدر حکمت نظری و حکمت عملی که راجع به دوبال ما، دوبال انسان، قوه بینش و قوه کنش که میخواد این دو را بپروراند، یعنی قوه علامه و قوه الاماله، یعنی عقل نظری و عقل عملی. این تعبیرات گوناگون که دارن همه اشاره به همین دو حقیقت میکنه. و غایتها و شرفها، و تقسیم فی تعریف الفلسفه و تقسیم حل اولا و غایتها و شرفها در این مقدمه دارد می‌فرماید. و چه مقدمه خوشی هم، خداوند توفیق عطا کند که در خودمون پیاده کنیم. بله، و الا الفاظ شنیدن، این همه الفاظ شنیدیم، میشنویم و صنایع را، حرف را میخوانیم، میدانیم، چه بسیار خوب دنبال علم و معارف بوده باشیم، ولیکن امیدان است که در خودمون پیاده کنیم. اعلم ان الفلسفه استکمال نفس الانسانیه به معرفت حقایق الموجودات علا ماهیه علیها و الحکم به وجودها تحقیقا بالبراهیم لا اخزن به ظن و تقلید. اون که گفتیم معرفت حقایق موجودات به قدر الوسع انسانی. خب استکمال نفس انسانیه، استکمال، بله نفس به کمالش متدرجن داریم خودمون رو میسازیم و خواهان کمال هستیم که به سوی کمال شتابان در راهیم. استکمال نفس انسانی، نفس به کمالش برسد. کمال نفس به چیه؟ به این که خودش را انسان بسازد. به چه نحوه میتونه انسان بسازه؟ به معرفت حقایق موجودات. این موجودات چند جورن، چند قسمن؟ پیروزها به عرض رسوندیم موجودات دو قسمن، یک قسم که بود اونها در اختیار ما نیست، ما در بود اونها نقشی نداریم، نمیتونیم، فعل اونها در دست من و شما نیست، بود زمین، گردش زمین، بود آفتاب، ما، این همه موجودات که هستن و ما میخواییم معرفت به حقایق اینها پیدا کنیم. الا ماهی علیها، یعنی بر اون هیئتی که اینها هستن، یعنی مطابق چینش، نظم و نزدی که این نظم اتم و این نزد احسن که مطابق علم الهی حق سبحانه دارن، به این حقیقت پی ببریم برسیم. اینها رو بیابی، میخواهیم بکوشی به تار و پودشون، به خواستشون، به سرشون، به نهانخانه ذاتشون برسیم، میخواهیم بیابیم، بالفطره میخواهیم کاوش کنیم، زیر رو کنیم، بحث کنیم، تنقیب کنیم، تفتیش کنیم، اینها رو بفهمیم بر اون هیئتی که هستن، که به چه نحوه بدین زیبایی و بدین قشنگی فرج البصر کرتین هل ترا فیه من فطور، بدین زیبایی، زیبایی اون حدیث مفضل رو، آخر حدیث مفضل رو که جناب امام صادق ارسطو رو می ستاید و می فرماید که ارسطو مردم را به وحدت سان، به وحدت سانه کشونده، آخرش اونجا نگاه بفرمایی و می فرماید که مفضل می فرماید مفضل پیشینیان زمان ارسطو، اونها رو که اسمی بره به لفظ ارسطاتالیس، اونها راجع به نظام عالم لفظی که خواستن ای رو ادا کنن، عالم رو به این اسم میخوندند، جهان. الان نه که ما میگیم جهانه، این حالا اینها از کجاها پیش آمده، چون حالا در این کتاب میخونیم که حرکت جوهری همش در جهشه، بعد در کتابهای عرفانی میخونیم که تجدد امثال، هیچ موجودی دو آن قرار نداره، یکسان نیست، همه در حرکت، هم تار و پودشون. حالا تجدد امثال را در این کتاب فراوان، حرکت جوهری را در این کتاب فراوان، که اینا همه جهانن، جهندن، در جنبشن، جنب جوشن، در حرکتن، قرار نیست. اونی که اصلشون، مبدعشونه، کل یومن هو فی شأن، منتها شأنی نیست که استکمالی بوده باشه، از اون جانب بود ایجاد و تکمیل، بله از اون جانب دم به دم آنفان ایجاد و تکمیل هست. خب فرمود که ارسطو در زمان ارسطو مفضل یونانیان، پیشینیان جهان را به زبان خودشون به این لفظ میخوندن، میگفتن. این که الان ما میگیم جهان یه ریشه علمی جهش و حرکت و اینها داره، اونها این نظام هستی را به اسم قوسموس میخوندن. بعد به مفضل فرمود میدونی قوسموس چه کلمه چیه؟ عرض کرد چیه؟ فرمود زینت، زینت. و عالم رو به اسم زینت میشه، که الان ما میگیم جهان، زینت، یک پارچه حسن و جمال، چقدر شیرین، چقدر دلنشین. سوره ملک قرآن، فرج البصر کرتین هل ترا فیه من فطور، چقدر دلارایی داره و به چه زیبایی این کلمات این با وحدت سن به کار برده شدن، چقدر قشنگ. اونها به اسم زینت، به اسم قوسموس عالم رو میخوندن، آدم رو میخوندن و هر موجود را. زیباتر از این تصور شدنی نیست، عرض میکنم تصور شدنی نیست، اصلا زیباتر از این تصور شدنی نیست. و ما امرنا الا واحده، بنده و جناب عالی بخوام یه چراغی را اختراع کنیم، از هیزم و از آتش و از چراغ موشک و از نمیدونم گردسوز و از فانوس و از فنر و از چراغ زنبوری و از گوناگون چراغ ها پیش می آییم و بشه برق و یه روزم برق هم نباشه. اینها نمیدونیم چی هست که یک بارگی اون نور را احاطه نداریم، نمیشه. اما اونی که علم مطلق است، اونی که قوت و قدرت مطلق است، اونی که کمال مطلق است، اون که دیگه ببینیم چطور میشه و تجربه کنیم و آزمایش و امتحان و اونطور میشد بهتر، اینطور میشد بهتر، که راه نداره. و ما امرنا الا واحده، همین است لیس الا، راه نداره، چون تکرار تردید راه نداره. یک پارچه زینت به از این تصور شدنی نیست. کی باید بیاره؟ کی باید پیاده کنه دیگه؟ کدوم علم، کدوم قوت، کدوم قدرت، کدوم حس، کدوم جمال، کدوم قلم؟ راه نداره. حالا ما این زینت رو، این نظام رو، علاماهی علیها، برای اون هیئتی که هستن به قوه بینش خودمون این موجودات را، موجودات خارجی عینی را. یه موجوداتی هستن که عرض کردیم فعلشون، ایجادشون، بودشون در قدرت من و شماست بإذن الله، که داره نماز میخونه، بله مثلا داره جهاد میکنه و روزه میگیره و افعالی که مربوط به عباداته، میخواد به مثلا اسرار العبادات رو که نوشتن، قیام برای چیه، قعود برای چیه، رکوع برای، نماز چه میکنه، این که عرضه، من چگونه نماز رو با خود میبرم، که حرکاتی بود، عرض بود که از بین رفته، که یعنی که من نماز رو با خود میبرم، روزه یک امساکی بود، یک سکوتی بود مثلا، یعنی که من روزه رو با خود میبرم، و هاکزا اعمالی رو که انسان انجام میدهد، یعنی که اینها رو با خود میبرد، اینها که عرض بودن، حرکتی کرده، عرض از بین رفته، که اینها چجوری باقی میمونن برای انسان، که انسان با خودش ببره اینها. و درباره موجودات، پس این موجودات به معرفت حقایق موجودات، چون میخواهیم اون قسمت عملی رو هم به میان بیاوریم، باید موجودات رو تعمیم بدهیم که تا هر دو قسم رو، چه نظری رو چه عملی رو، شامل بشه. به معرفت حقایق الموجودات علی ماهی علیها و الحکم به وجودها تحقیقا بالبراهین لا اخزن به ظن و تقلید، به عین الیقین برسد، به حق الیقین برسد، واقعش رو بیابد، به نور علم بیابد. و این سفره برای بنده و جناب عالی گسترده است و من و شما را هم تعارف فرمودن که بسم الله بیایید، بفهمید، برسید، بچشید، بالاتر، بالاتر. به قدر الوسع الانسانی، به قدر الوسع الانسانی، بله، به اون اندازه‌ای که برای من و شما معرفت مقدورمونه، به قدر الوسع الانسانی. باید این انسان رو چگونه انسان بگیری؟ به قدر الوسع الانسانی، اون انسانی که می‌فرماید، اون انسانی که می‌فرماید اول ما خلق الله نوری، بله، و از عقل خبر میدهد که میفرماد اون مرتبه ای از مراتب وجودی منه، اون انسانی که میفرماید لو کشف الغطا لمزدت تو یقینا، اون انسانی که میفرماید جان من ظرف حقیقت قرآن است، اون قرآنی که انشاءالله در الهیات بحثش میشه، یه چنین جان درباره او باید گفت که به قدر وسع انسانی او رو هم شامله، او دیگه معطلی داره، او نفهمیده. کسی که حقایق نظام هستی به صورت قرآن جمعی در یک بنیه قدسی بیاید انزالن فرود بیاید و همه رو یک لقمه کند و ببلد و بگیرد، انا انزلنا او فی لیلت القدر، یه چونین کس هم باید این تعریف رو در باره او هم بیاوریم، یا اونجا دیگه تحصیل حاصل خودش همه هست، به طوری که من رعانی فقط رالله ادبنی ربی و احسن تعدیبی، اون که همه هست. پس این به قدر وسع انسانی رو بفرمایید که مراد از این، از این عبارت یعنی وسع اوساط انسان، امثال آهاد رعیت، دیگران از نوابق گرفته و دیگران از اون مقام ها بایده، اونها که بالفعل حاصل هست برایشون، دارای نفوس مکتفی هم. بله، آقا موزه ما رو خواستن که وقت تموم شده، خوبم جاشم خوبه.